ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلامی گرم به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید، به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. سه‌شنبه 14 فروردین ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 4 ماه مه سال 2021 میلادی است. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی خواهم کرد و اجازه بدید بریم به سراغ تازه ترین خبرها و اونها رو از امیر پوریا بشنویم.
وزارت بهداشت ایران آمار رسمی قربانیان کرونا طی شبانه روز گذشته را 344 نفر اعلام کرد. با این حساب مجموع جانباختگان این بیماری از 73 هزار نفر عبور کرده است. بر اساس گزارش‌های وزارت بهداشت که البته مورد تایید کارشناسان داخلی و خارجی نیست، طی 24 ساعت گذشته بیش از 20 هزار بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند و مجموع بیماران از 2,575,000 نفر فراتر رفته است. اکنون 102 شهر کشور در وضعیت قرمز، 235 شهر در وضعیت نارنجی و 111 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا، مسافرت از و به شهرهای دارای وضعیت قرمز و نارنجی ممنوع است. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از وقوع سیلاب در 8 استان و مرگ دست کم 10 نفر خبر داد که 6 تن از آنان کارکنان اداره برق کرمان بودند.
11 نفر مفقودی داشتیم که تا حدود 11 صبح امروز پیکر 10 نفر از هموطنان عزیزمون رو در عملیات جستجویی که انجام شد پیدا کردند همکاران ما و 546 نفر از متأثرین از این سیلاب ها خدمات امداد و نجات ارائه شد.
خبرگزاری ایلنا به نقل از مهدی ولیپور گزارش داده است که سیل آب گرفتگی در استانهای اصفهان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کرمان، سمنان، تهران و سیستان و بلوچستان به وقوع پیوسته است. وقوع سیلاب در 8 استان کشور در حالی رخ می‌دهد که هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهور ایران با اشاره به کاهش 50% منابع آبی کشور از مردم خواسته بود امسال بیش از سال‌های گذشته در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کنند. ابوالقاسم حسین پور مدیر کل دفتر کنترل سیلاب و آبخیزداری سازمان جنگل‌ها هم 14 فروردین با اشاره به کاهش 40% بارندگی در کشور طی سال گذشته گفته بود که تا پایان سال 99 تنها 4 استان کشور بارش نرمال داشتند. ارتش عراق روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد دست کم 2 راکت به مقر سربازان آمریکایی و سایر نیروهای خارجی در پایگاه عین الاسد اصابت کرد ولی تلفاتی به دنبال نداشت. در این بیانیه جزئیاتی درباره این حمله ارائه نشده است. روز یکشنبه گذشته نیز 3 راکت و روز دوشنبه هم 4 راکت به پایگاه بلد در شمال بغداد اصابت کرد یا در اطراف آن فرود آمد. ایالات متحده و ارتش عراق گروه‌های شبه نظامی شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی را مسئول این حملات می‌دانند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حملات روزهای اخیر به مقر نیروهای آمریکایی و خارجی در عراق را نپذیرفته است. وزارت امور خارجه ایران در واکنش به انتشار خبری درباره مرگ یکی از کارکنان سفارت سوئیس اعلام کرد که این موضوع در دست بررسی است و نتیجه تحقیقات متعاقباً اعلام می شود. رسانه‌های ایران امروز سه‌شنبه از مرگ کارمند سفارت سوئیس در این کشور بر اثر سقوط از طبقه 18 برجی در کامرانیه خبر دادند. خبرگزاری ایرنا به نقل از مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور اعلام کرده است سقوط این زن 52 ساله که دبیر اول سفارت سوئیس بوده تایید شده و موضوع خودکشی مطرح نیست. سخنگوی سازمان اورژانس کشور گفته که کارگر این فرد متوجه عدم حضور او شده و با پلیس تماس گرفته است. پس از قطع روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا، سفارت سوئیس در تهران حافظ منافع ایالات متحده آمریکا در ایران به شمار می‌رود. پس از سوئد و آلمان، سازمان اطلاعات هلند نیز اعلام کرد که جمهوری اسلامی به تازگی چندین تلاش برای دستیابی به فناوری برنامه سلاح کشتار جمعی انجام داده است. بر اساس گزارش نهادهای امنیتی این سه کشور، ایران تلاش خود را برای تولید جنگ افزار هسته‌ای متوقف نکرده است. پیش از این سازمان اطلاعات سوئد در گزارش سالانه خود در 2020 افشا کرده بود که جمهوری اسلامی از راه جاسوسی صنعتی به دنبال فناوری سوئدی برای استفاده در برنامه تسلیحاتی اتمی خود است. این گزارش ها همزمان با مذاکرات فشرده ایران و دولت‌های غربی در وین بر سر چگونگی احیای برجام منتشر می شود.
حالا که از مهمترین خبرها آگاه شدید، اجازه بدید که شما را در جریان گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان تهیه شده بگذارم. از تاخت و تاز بی امان کرونا در ایران خواهیم شنید و واکسن هایی که سرنوشتشان مبهم و غیر شفاف است. پایان دور سوم مذاکرات احیای برجام. سخنگوی پنتاگون میگوید ناخرسندی و نگرانی پنتاگون از فعالیت های نیروی دریایی سپاه به تهران اطلاع داده شده است.
آمریکا درسته که سپاه را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داده، ولی در عرصه دریا تحملش میکنه تا جایی که مزاحمت ایجاد نشه، برای اینکه سعی اینا اینه که از درگیری جلوگیری بشه.
ارسال پرونده ولی الله سیف، همان رئیس پیشین بانک مرکزی، به دادگاه ویژه اخلال در نظام اقتصادی.
روش‌های بسیار دقیقی داره برای اداره کردن ارز در برابر صادرات واردات و کنترل تورم. این مسئله رو در نظام بانکداری جمهوری اسلامی به هم زدن.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در حالی که آمار مبتلایان به ویروس کرونا و جان باختگان بر اثر این ویروس همچنان بالاست، اما سعید نمکی وزیر بهداشت میگوید در حال پشت سر گذاشتن پیک چهارم بیماری هستند. کیانوش فرید همکارم همراه ما روی خط تلفن استودیوست تا آخرین خبرها رو از او بشنویم. کیانوش، به شما سلام میکنیم، به مجله شبانگاهی خوش آمدی و آخرین خبرها رو بشنویم.
سلام به تو الهه و همه همراهان همشگی رادیو فردا. خب آمارها نشون میده که همچنان وضعیت وخیمه در ایران. اونطور تازه این آمارهای رسمی وزارت بهداشته که بسیاری از خود مقامات میگن این آمار رو باید ضرب در 3 یا حداقل ضرب در 4ش کرد. با این حال فراز و فرودها رو ما در آمار میبینیم. این حرفی است که فرمانده ستاد مقابله با کرونا هم میزنه و میگه بی تردید این نوسان همچنان هست، به ویژه در تهران، و او پیش بینی میکنه که ممکنه اتفاقاتی رو که ما توی خوزستان تجربه کردیم در تهران هم تکرار بشه. بیشترین نگرانی آقای زالی الان علاوه بر ویروس جهش یافته‌ای که حالا عنوان انگلیسی به خودش گرفت و بعد از اون ویروس جهش یافته‌ای که عنوان هندی به خودش گرفت، او الان در این شرایطی که بیماری خیز برداشته میگه باید نگران ویروس نوع آفریقایی هم باشیم که به مراتب مهلک‌تر از در واقع دو نوع دیگر ویروسی هستند که الان شیوع پیدا کردن، و در واقع این هشدار رو داره میده که این تا 10-15 روز هم حالت پنهان خودش رو داره و باید ما همچنان این هشدار رو بدیم به همه که مراقب باشن. وزیر بهداشت اما میگه که ما پیک چهارم کرونایی که او در واقع مقامات ایران از این خیز نام میبرن، پیک چهارم رو در واقع به نوعی میگه ما در سرازیریش به سر میبریم و از حالت سعودیش بیرون اومدیم. اما صحبت ها با حرفای آقای زالی نمیخونه، چون آقای زالی میگه ما در استان تهران، حداقل این حرفا رو همه آقای زالی در تمام این چند روز گفته که حداقل در تهران ما هنوز حتی به نقطه قله خیزم نرسیدیم و همچنان شاخص ها به طور سعودی بالاست. محدودیت ها الهی همونطور که میدونی تمدید شده، هرچند که این محدودیت ها چندان هم رعایت نمیشه، به ویژه برای مراسم مذهبی که همچنان داره مخصوصا تو این شب‌های در واقع قدر و احیا برگزار میشه، حتی ترددهای شبانه هم لغو شده، با اینکه کادر درمانی خواسته بود که اکثر این در واقع مراسم مجازی برگزار بشه، اما اینطور نیست گزارش هایی که میاد. و خود وزارت بهداشت، سخنگوی وزارت بهداشت، حداقل خواهششون از مردم اینه که اگر هم میرین دور از هم بمونید و در این مراسم ماسکتون رو بر ندارید و چیزی نخورید.
کنوش، در حالی که جامعه پزشکی واکسیناسیون رو تنها راهکار کنترل ویروس کرونا میدونه، در ایران ما همچنان نحوه خرید، توزیع و حتی تزریق واکسن کرونا غیر شفاف و مبهمه. حالا هم که بحث ورود شرکت‌های خصوصی برای خرید واکسن و قیمت‌های نجومی و پیش فاکتورهایی که چندین برابر قیمت مطرحه و بازار سیاه هم رونق گرفته، در این باره از تو بشنویم چه اطلاعاتی در این باره داری؟
مقدمه خوبی گفتی الهه. در واقع واقعیتش اینه که قصه طول و درازی داره و آنچه که ما در تمام این مدت شاهدش بودیم حرف زد و نقیض مقامات جمهوری اسلامی، انتقادهای بسیار به دولت آقای روحانی شده، ماهاست برای اقدام دیرهنگام، روند کند و غیر شفاف. دو موضوع هست همونطور که تو گفتی در خصوص خرید واکسن. یکی مسئلهش اینکه دولت چقدر در این مورد ناتوان بوده و از این طرف بحثی که وارد کردن بخش خصوصی رو، بخشی رو که دولت وارد کرده هنوز جای علامت سوال هست و حتی اون تعداد کمی رو که وارد کردن نتونستن جمعیت رو سری واکسینه کنن، بیش از 1,200,000 نفر تا حالا در ایران بیشتر نتونستن واکسن رو دریافت کنن که اون هم در واقع پر از نقاط در واقع مبهم و خاکستری داره که معلوم نیست دقیقاً چه کسانی میدونی که چقدر در واقع مافیا توش بود. حرفی هست که منتقدان میزنن خودی ها بیشتر دریافت کردن تا کسانی که باید اولویت داشته باشن. در مورد بخش خصوصی هم در واقع گفتن دولت میتونه، میگه ما در واقع به نوعی ناتوانیم. آقای جهانپور میگه ما دست کسانی که حتی بتونن در واقع در بخش خصوصی بیان و وارد کنن واکسن رو میبوسیم، و در حالی که آقای جهانپور قبل از این بارها گفته بود که این واکسن رایگانه و به شکل عادلانه به همه داده میشه. امروز بحثای جالبی بود در کلاب هاست. مسعود خونساری رئیس اتاق تهران در این مورد صحبت میکنه، میگه اگه مجوزها سریع صادر بشه ما توانایی داریم، یعنی اون شرکت های خصوصی که در مورد اون هم هیچ شفافیتی وجود نداره، این شرکت های خصوصی متعلق به چه کسی است، چه راندهایی پشت سرش هست، میگه ما در ظرف 10 روز میتونیم محموله های اول رو وارد کنیم. در همین کلاب هاست که تشکیل شده بود در مورد واکسن، امروز چندین اتاق حتی از مافیای واکسن صحبت میشه و اینکه به جای اینکه یک امر اجتماعی و درمانی باشه، واقعا در ایران یک امر سیاسی شده از همون ابتدا تا به امروز. حالا هم که در واقع اونطور که تو میدونی آقای رئیسی، آقای روحانی به وضوح گفتن که میتونن شرکت‌های خصوصی بیان و سراح دارن که بیان و این رو بفروشن، باز هم در صحبت‌های امروز این وعده بود که نه، شرکت‌های خصوصی وارد میکنن اما به دولت میفروشن و در واقع دولت اینها رو رایگان میده. همه ضد و نقیض، و اگه واقعا بگم من بتونم جمع‌بندی شفافی بدم نمیتونم، برای اینکه هر کسی یک چیز میگه، چند صدایی بی حد و حصر در صحبت‌ها. اما آن چیزی که پایان این رو میتونم بگم اینه که در هیچ جای دنیا خرید و فروش واکسن کرونا فارغ از دولت‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان دولتی انجام نمیشه، و منتقدان میگن در ایران فقط مسئله راندهای گسترده ارزی و اونچه که ارزش نداره در واقع جان شهروندانه. در خصوص اولویت ها اگر وقت داشته باشی فقط بگم که الان دارن هم چنان که آقای نمکی گفته بالای 80 ساله ها رو میزنن تا بعد اعلام کنن که برسن به بقیه.
سپاسگزارم. با کیانوش فرید همکارم بودیم و در مورد تاخت و تاز بی امان کرونا در ایران و واکسیناسیون غیر شفاف و غیر روشن میشنیدیم. عزیزان بریم از شما بشنویم.
سخنگوی وزارت بهداشت فرمودن که هر کسی میخواد واکسن بزنه زودتر بهتره بره بیرون از ایران. وظیفتونه، دارین مالیات از مردم میگیرین، باید بزنین واکسن به تمام مردم، انقدر دسترس نکنین. روزی 500-600 نفر دارن فوت میکنن.
سلام، میخوام یه سوال از آقای روحانی بپرسم. جناب روحانی چه اتفاقی، یعنی واقعا شما فکر میکنم مدیون مردمی در این حد، موظفی بگی آقا چه اتفاقی بیفته شما استعفا میدی؟ این همه دنیا، البته بیشتر نخست وزیرها این کارو میکنن، و وزرا اینا، ولی حالا رئیس جمهورم بجا آقا من کم آوردم، در هیچ زمینه‌ای نتونستم اهدافم برسم، کارو پیش ببرم، الان دیگه وامانده شدم. این همه قربانی تو همین عرصه کرونا که فقط به خاطر بی تدبیری و نادانی رئیس دفترت و وزیر کشور اتفاق افتاد. واعظ اومده شب عید میگه آقا من یه پروتکل سفر درست کردیم. از ایشون بپرس اولینو، اگه مردم قانن نشدم با جوابشون اون وقت شما یه حرکتی انجام بپرس آقا این پروتکل سفر چی بود که نتیجهش قربانی شده این روزی 400-500 نفر.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، در یک نشست خبری گفته ناخرسندی و نگرانی پنتاگون از فعالیت‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران به تهران منتقل شده است. از زمان شروع مذاکرات غیر مستقیم آمریکا با ایران در چارچوب مذاکرات برای احیای برجام، دو مورد آزار کشتی‌های آمریکایی از سوی قایق‌های تندرو و شناورهای سپاه پاسداران منتشر شده است. جان کربی با اشاره به این گونه فعالیت‌های سپاه پاسداران گفته است که به وضوح به تهران نگرانی و ناراحتی خود را از این مسئله منتقل کرده ایم و به این کار نیز ادامه می دهیم، اما فکر نمی کنم نیاز یا حتی علاقه‌ای به نوعی از ارتباط عملیاتی استراتژیک با سپاه انقلاب اسلامی باشد. حسین آریان، کارشناس نظامی و راهبردی و افسر پیشین نیروی دریایی ایران، به پرسش‌های رادیو فردا در این باره پاسخ داده است.
سخنگوی پنتاگون داره خیلی آشکار میگه که ناوهای نیروی دریایی آمریکا تماس دارن با ناوها و واحدهای سپاه و همینطور با نیروی دریایی ارتش. منظورش اینجا اینه که تمام ناوها و کشتی‌های تجارتی روی یک کانال ویژه مخابراتی که بین‌المللی است همه به گوشن، میتونن خیلی راحت با همدیگه صحبت بکنن و این صحبت‌ها رو در گزارش‌های قبلی که شما داشتین در مورد نزدیک شدن واحدهای سپاه پاسداران به ناوهای آمریکایی هم ذکر شده. یعنی واقعا در تماس هم میتونن با هم صحبت میکنن، به دلیلی نداره که سپاه پاسداران واقعا دست به این کار بزنه. اگه هدف شناساییه خب از راه دور هم میتونن این کارو بکنن. اصلا هیچ دلیل قانع کننده‌ای نداره که یک واحدی از سپاه پاسداران تا 60 متری و 62 متری یک ناو آمریکایی جلو بره. این واقعا غیر حرفه‌ای است و در این حال تنش‌زاست.
آقای آریان، به گفته سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، نیروی دریایی سپاه نیروی دریایی دولت ایران نیست و ساختار گزارش دادن رو مثل نیروی دریایی ایران انجام نمیده و روند معمول رو دنبال نمیکنه. اما چگونه است که وزارت دفاع آمریکا نیروی دریایی سپاه رو در حد نیروی دریایی دولت ایران نمیدونه؟
دو سه تا نکته اینجا به وجود داره. یکی این که خوب از نظر آمریکا اصلا سپاه پاسداران تو لیست گروه‌های تروریستی است از جمله نیروی دریایی سپاه. دیگر این که بارها هم در گذشته آمریکایی‌ها گفتن که نیروی دریایی ارتش حرفه‌ای عمل می‌کنه. قوانین و مقررات مترتب بر تردد در دریا و قوانین دریاها را رعایت می‌کنه و سپاه پاسداران این کار رو نمی کنه و واقعا هم حرفه‌ای نیست. این حرف آمریکایی ها درست است، ولی برای به طور کلی نزدیک شدن و مواقعی که اینگونه پیش میاد چند تا راه داره. یکی این که وقتی دو تا واحد از دو کشور مختلف دارن به هم دیگه نزدیک میشن، دو تا ناو، اینا راه به راه‌های مختلف هم دیگه رو آگاه میکنن، از اگه در دید هم دیگه باشن از بوق ناو استفاده میکنن، اخطار میدن که داری به ما نزدیک میشی، میتونن یک دونه فشفشه هوا بکنن اگر نیاز باشه، این رو آشکار بکنن از طریق مدار مخابراتی بین المللی که ذکر کردن، میتونن هم دیگه رو آگاه بکنن و بالاخره در نهایت که اتفاق افتاد میتونن یک تیر اخطار شلیک بکنن که اینقدر نزدیک نشن. اینا رو سپاه رعایت نمیکنه. به همین جهتی که بار دیگر آمریکایی‌ها دارن تاکید میکنن که سپاه حرفه‌ای عمل نمیکنه، مثل یک نیروی دریایی حرفه‌ای نیست، و به همین جهتی که میگه که مال دولت نیست، این یه تشکیلات ویژه است که خارج از مقررات عمل میکنه.
آقای آریان، بنا به گفته شما و اطلاعات موجود، سپاه در لیست تروریستی آمریکاست. در نتیجه نیروی دریایی سپاه هم میباید در لیست تروریستی آمریکا باشه. حالا شما تصور میکنید که چگونه است که آمریکا این همه در مقابل چیزی که تروریستی میدونه متحمل هست؟
آمریکا درسته که سپاه را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داده، ولی به هر حال در عرصه دریا تحملش میکنه تا جایی که مزاحمتی ایجاد نشه، برای اینکه سعی اینا نیست که از درگیری جلوگیری بشه. ولی یک نکته مهم در اینجا اینه که وقتی که سخنگوی پنتاگون این دفعه گفته که در گزارش شما هم اومده که ما از طریق کانال دیپلماتیک به ایران خبر دادیم، اطلاع دادیم که این مزاحمت‌ها را سپاه ایجاد نکنه، یعنی این واقعا هشدار است. یعنی میتونن قواعد درگیری رو، rules of engagement رو خیلی راحت عوض بکنن، که در زمان پرزیدنت ترامپ این کار رو کردن. یعنی دستور داده بود که تحمل رو باید کنار بذارین، از یک حد معینی اگر قایق‌ها نزدیک شدن، قایق‌ها سپاه پاسداران، آتش بگشایید، که برای مدت‌ها و ماه‌ها این گونه مانورهای خطرناک رو سپاه انجام نمیداد. حالا هم با توجه به این اخطاری رو که از طریق کانال دیپلماتیک به جمهوری اسلامی داره، ممکنه قوانین رو و قواعد درگیری رو برای ناوهای آمریکایی عوض بکنن. یعنی بگن اگه از 100 متر نزدیکتر شد آتش بگشایید، یعنی اجازه نخواهند داد حتی تا 60 متری 62 متری نزدیک بشه. تمام این کارها واقعا غیر حرفه‌ای است. سپاه نباید این کارو بکنه، ولی این کارا رو دارن عمدن انجام میدن. دستور فرماندهانه و به احتمال قوی از بالا هم این دستور انتقال شده که این مزاحمت‌ها رو ایجاد بکنن، و این رو آمریکا به باور من تحمل نخواهد کرد.
آقای آریان، با توجه به تمام چیزهایی که شما گفتید، همچنان این نکته مد نظره که اصولاً چرا سپاه پاسداران چنین رفتاری رو انجام میده؟
رفتار سپاه پاسداران منشعب از مخالفت فرماندهان سپاه و به طور کلی کسانی که در ستاد نیروهای مسلح نشستند، و همینطور اصولگرایان که با نزدیکی با آمریکا و این روش دیپلماتیکی رو که بایدن پیش گرفته مخالف هستند. این انتقال پیدا کرده به فرمانده سپاه، از اونجا به فرماندهان مناطق چهارگانه پنجگانه سپاه و فرماندهان. یک نوع نمایش قدرت کاذبه که هیچ فایده‌ای واقعا برای سپاه نداره.
از حسین آریان، کارشناس نظامی و راهبردی و افسر پیشین نیروی دریایی ایران میشنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
با پایان دور سوم مذاکرات احیای برجام، همچنان این تلاش‌های دیپلماتیک دستخوش تحرکات غیر دیپلماتیک و اخبار سیاسی هستند. روز گذشته رسانه‌های ایران به نقل از شبکه المیادین در لبنان خبر دادند که آمریکا با آزادسازی 7 میلیارد دلار از پول‌های مسدود شده ایران و مبادله زندانیان امنیتی سیاسی موافقت کرده است. خبری که پس از چند ساعت از طرف دولت‌های ایران، آمریکا و بریتانیا رد شد. محمد زرقامی از رادیو فردا.
دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا و همتای آمریکایی‌اش آنتونی بلینکن، یک روز پیش از نشست 7 کشور صنعتی جهان، خبر منتشر شده درباره تبادل زندانیان دو کشور را رد کردند. آقای راب که کشورش هم اکنون نازنین زاغری و انوشه آشوری را در تهران در حبس دارد، از کار فشرده دولت بوریس جانسون در این باره گفت و تاکید کرد که این وظیفه ایران است که افرادی که خود سرانه بازداشت شده اند و بریتانیا بازداشتشان را غیر قانونی می داند آزاد کند.
Unconditionally to release those who are held arbitrarily and in our view unlawfully.
خبر منتشر شده در تلویزیون المیادین لبنان، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا را هم که کشورش سالهاست با این موضوع دست و پنجه نرم می‌کند، به واکنش واداشت.
That this practice is simply unacceptable.
او در ادامه صحبت‌های همتای بریتانیاییش تاکید کرد که باید به طور گسترده در برابر بازداشت‌هایی از این دست که با اهداف سیاسی انجام می‌شود موضع‌گیری کرد.
More broadly on this we have to take a stand against the arbitrary detention.
آقای بلینکن بازگشت 4 شهروند زندانی در ایران به آمریکا را اولویت خود اعلام کرد. خبر معامله برجامی ایران که در کنار تبادل زندانیان شامل آزادی 7 میلیارد دلار پولهای بلوکه شده این کشور و 553 میلیون دلار بدهی بریتانیا بابت معامله نظامی که با وقوع انقلاب به انجام نرسید می شود در صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم بازتاب پیدا کرد. تا آنجا که سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران را بران داشت تا پاسخی به انتشار این دست خبرها بدهد.
این گزارش ها از منابع آگاه تایید نمیشه.
حتی به تعویق افتادن جلسه دادگاه برای حل و فصل مسئله عدم پرداخت بدهی بریتانیا به ایران بر نگرانی های خانواده های افراد دوتابعیتی زندانی در تهران افزوده است. با این وجود انتشار خبری در روزنامه بریتانیایی گاردین درباره انتقال مراد طاهباز و سیامک نمازی به محلی که به نوشته این روزنامه پیش از این زندانیان آمریکایی در آستانه تبادل با واشنگتن در آنجا نگهداری می‌شدند، در کنار حرف‌های علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی که یک هفته پیشتر از تمایل دولت مطبوعش در این باره گفته بود، گمانه‌های مطرح شده را تقویت می‌کند.
ما مایلیم تمام زندانیان تحریمی که به ناحق در بازداشت و زندان‌های آمریکا به سر می‌برند و همینقدر اعلام می‌کنم که تعدادشان بیش از زندانیان آمریکایی در ایران هست، بنابر ملاحظات انسان دوستانه آزاد بشن.
از زمان آغاز تلاش‌های دیپلماتیک برای احیای برجام، صدا و سیمای جمهوری اسلامی چند خبری را به نقل از منابع مطلع منتشر کرده است. تا آنجا که عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در وین در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: من نمی‌دانم این منبع مطلع پرس تیوی در وین کیست، اما او مطمئناً مطلع نیست. حالا هم خبری درباره معامله برجامی منتشر می‌شود، آن هم در زمان پایان دور سوم مذاکرات غیر مستقیم ایران با آمریکا در چارچوب کمیسیون مشترک برای احیای برجام، به وقتی که طرف ایرانی بیشتر و طرف آمریکایی محتاطانه تر از پیشرفت گفتگوها ابراز رضایت کردند. عباس عراقچی در آخرین صحبت‌های خود در این باره تلاش کرده است تا تصویر متعادلی از آنچه در وین گذشت ارائه دهد.
یه مقدار پختگی بود پیدا کرده، بحث‌های مقدار روشن‌تر شده، الان فاصله‌ها دقیق‌تر شده، اختلافات روشن‌تر هست.
با این وجود هنوز نگرانی‌های اسرائیل درباره بازگشت احتمالی آمریکا به برجام در کنار دیگر بازیگران منطقه‌ای پابرجاست. از همین روز که کریس کونز رئیس کمیته روابط خارجی سنا در سفری به امارات نگرانی‌های این کشور را مشروع و قابل درک می‌داند. همسایگانی که خواهان توافقی جامع و مانع با ایران درباره برنامه موشک‌های بالستیک این کشور و حضور منطقه‌ایش هستند و حتی پیشتر می‌خواستند در مذاکرات هم حاضر باشند که طرف ایرانی زیر بار آن نرفت. از طرفی در زمانی که ایران با عربستان سعودی مذاکراتی را با میانجیگری عراق آغاز کرده و لحن ریاض هم نسبت به تهران ملایم‌تر شده است، شیعیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی از حملات موشکی و پهپادی تازه‌ای به فرودگاه نجران و پایگاه هوایی ملک خالد خبر دادند. همزمان 4 راکت کاتیوشا هم پایگاه نظامی بلد در شمال بغداد را که سکونتگاه برخی از پیمانکاران آمریکایی است هدف قرار داده. آن هم در روزی که سران 7 کشور صنعتی جهان پس از همگیری کرونا برای اولین بار در لندن گرد آمدند تا نشستی را برگزار کنند که ایران هم یکی از محورهای آن است. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توییتی از تأکید خود بر استفاده از فرصت این نشست برای حرکت به سمت بازگشت آمریکا و اجرای کامل توافق هسته‌ای نوشته است.
گزارش محمد زرقامی از رادیو فردا رو میشنیدید. اما در همین رابطه ما دیدگاه حسن شریعت مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار ساکن آلمان را نیز جویا شده ایم.
ایران نشون داده که یک مذاکرات مسیر دو یا ترکتو رو همیشه با آمریکایی‌ها داره و طرف مقابل که میخواد که در زمان روحانی این کار نشه، حمله به عربستان سعودی، حمله به یک پایگاه نظامی در عراق، حمله به ناوهای آمریکایی در خلیج فارس، همه اینا نشون میده که عده‌ای به هر قیمتی نمیخواهند که این دستاوردها نصیب دولت روحانی بشه، هرچند که خودشون مذاکراتشون رو ادامه میدن. بنابراین همه این کارشکنی ها هست. این نوع در حقیقت بدبستان ها نشان میدهد که آقای روحانی هم گروگانگیری رو وسیله پیشبرد اهداف خودش میدونه و در این مورد با بقیه هیچ اختلافی نداره. بسیار متاسفم اگر چنین مسیری مورد پذیرش انگلستان و آمریکا هم قرار بگیره و امیدوارم که فشار دیپلماتیک کافی منجر به آزادی این زندانیان بشه و تشویق‌نامه‌ای برای گرفتن بقیه با دادن چنین امکاناتی به ایران فراهم نکنه.
سازمان ملل. از حسن شریعت مداری دبیر کل شورای مدیریت گذار در آلمان میشنیدیم.
اینجا رادیو فرداست.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه امروز در مورد وضعیت محمد نوریزاد، فیلمساز و فعال سیاسی زندانی در ایران به شدت ابراز نگرانی کردند و خواستار آزادی فوری او شدند. این کارشناسان گفتند که سلامتی آقای نوریزاد چنان وخیم شده است که اگر در زندان بماند و از مراقبت‌های پزشکی مناسب برخوردار نشود، خطر عوارض جدی و مرگ احتمالی را در بر خواهد داشت. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
همزمان با تشدید وخامت حال محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار زندانی در اوین، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران، با ابراز نگرانی شدید از وضعیت آقای نوریزاد، خواستار آزادی فوری او شدند. این کارشناسان شرایط آقای نوریزاد را نماد وضعیت بسیاری از فعالان سیاسی در بازداشت خواندند. فاطمه ملکی، همسر آقای نوریزاد، در گفتگو با رادیو فردا از آخرین وضعیت همسرش میگوید.
من دیروز بعد از 3 هفته که کرونا مبتلا شده بودم تونستم به دیدار آقای نوریزاد برم و بعد از مدتی انتظار آقای نوریزاد آمدند، ولی خب خیلی تکیده و رنگ پریده و چهرشون از لابلای موهاشون شوره های خون جاری شده بود روی صورتشون، گونهشون و گردنشون و واقعا قابل تحمل نبود و من همینطور هاجواجشون رو تماشا می کردم و اصلا مستعصل مانده بودم، همینطور ایستاده بودم. ایشون هم همینطور بعد یک لحظاتی که من هی فریاد می زدم آخه این چه وضعیه و چرا این به اصطلاح به خودت این ضربه ها رو وارد می کنی؟
آقای نوریزاد در بخشی از نامه‌ای که روز 13 اردیبهشت نوشته و همسر او در اختیار رادیو فردا قرار داده، تاکید کرده که 66 زخم روزانه را بر خویش وارد کرده و شره‌های خون تازه را به افسر نگهبان وقت نشان داده. او در این نامه یادآور شده که 53 روز از اعتصاب دارو و 50 روز از اعتصاب غذای او می‌گذرد و با این اعتصاب دارو دچار حمله‌های قلبی و تپش قلب شده. او همچنین نوشته که نیمی از شنوایی گوش چپ خود را نیز در این مدت از دست داده و دید چشمانش کم شده است. آقای نوریزاد در نامه خود نوشته که چیزی نمی‌خورد، 16 کیلو وزن کم کرده و به گواه خودش 37 بار بیهوش شده و 4 بار از بالای پله‌های بند به زیر واژگون شده. توضیحات فاطمه ملکی، همسر آقای نوریزاد، در گفتگو با رادیو فردا.
خب وضعیتشون خب وضعیت حادی هست، به لحاظ این که الان نزدیک 50 روز یا شاید بیشتر اعتصاب دارو و غذا دارن، هر روز به خودشون زخم وارد میکنن و نزدیک 2 سال میشه که ایشون در حبس. 8 ماهی که تلفنشون رو قطع کردن، از اون طرف فشاری که از طرف پسرم که 8 ماه در بازداشته، اینها همه فشارهایی هست که به ایشون آمده و ایشون رو به اینجا رسونده و متاسفانه شرایط خوبی ندارن و نمیدونم تا کجا بتونن ایشون دووم بیارن و واقعا این آقایون هم تا کجا بتونن تماشا کنن این صحنه ها رو و این مسائل و مشکلاتی که برای ایشون و سایر زندانیان پیش میارن.
چندی پیش خانواده محمد نوریزاد، زندانی سیاسی، از تزریق آمپول‌های نامعلوم به او در بیمارستان خبر دادند. پس از آن بود که طوفانی توییتری در اعتراض به وضعیت جسمانی آقای نوریزاد در زندان به راه افتاد. همزمان زینب نوریزاد، دختر آقای نوریزاد، در یک فایل صوتی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد اعلام کرد که پدرش به دلیل بیهوشی به بیمارستان لقمان و دوله منتقل شده و وقتی به هوش آمده متوجه شده که بیش از 8 آمپول به او تزریق کردند. او وضعیت پدر را نگران کننده و وحشتناک خوانده بود. فاطمه ملکی همسر آقای نوریزاد در گفتگو با رادیو فردا میگوید در ملاقات روز دوشنبه آقای نوریزاد از ماجرای بیمارستان لقمان الدوله و تزریق آمپول‌ها برایش گفته.
ایشون ماجرای بیمارستان لقمان الدوله و اون تزریق شنی آمپول رو توضیح دادن مفصل برای من و بعد گفتم خب آیا اکسل عملی بوده، آیا جواب دادن، چرا این کارو کردن، چرا شما رو بردن بیمارستان لقمان الدوله؟ گفت متاسفانه هیچ پاسخی داده نشده.
محمد نوریزاد در دیدار روز دوشنبه همچنین به همسرش گفته که هیچ کسی از مسئولان و پزشکان بهداری را نمیپذیرد و به گفته او همچنان محکم و استوار ایستاده است. پیش از این سازمان عفو بین الملل در گزارشی جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده بود که محمد نوریزاد زندانی سیاسی را مورد شکنجه و آزار جنسی قرار داده است. محمد نوریزاد یکی از 14 فعال مدنی است که خرداد 1399 در بیانیه‌ای خواستار استعفای علی خامنه‌ای شدند که به بازداشت اغلب آنها انجامید. این فعال مدنی از 20 مرداد سال گذشته در بازداشت موقت به سر می برد.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن.
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمی خواهند بشنوید.
هر روز با رادیو فردا.
دادستان تهران از ارسال پرونده ولی الله سیف رئیس پیشین بانک مرکزی ایران به دادگاه ویژه اخلال در نظام اقتصادی خبر داد. علی القاسی مهر روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قضایی از ضایع شدن بیش از 30 میلیارد دلار منابع ارزی و 60 تن ذخایر طلا به ارزش حدود 800 تریلیون تومان در طول سالهای 95 تا 97 خبر داد. هرچند دادستان تهران نگفت که آیا این اقدام این ارقام مربوط به پرونده ولی الله سیف است یا نه، اما ولی الله سیف از شهریور سال 92 تا مرداد سال 97 ریاست کل بانک مرکزی ایران را عهده‌دار بوده، یعنی در طول سالهایی که به آنها اشاره کرده است دادستان پیشین تهران. حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
عرض بکنم ببینین مسئله شخصی نیست که آقای سیف باشه یا آقای همتی باشه. این به طرز کار نظام بانکی به ویژه بانک مرکزی ایران برمی‌گرده. یعنی رئیس بانک مرکزی مکلف است که سالانه مقادیر کلانی چند ده میلیارد دلار توزیع کند به کسانی که به اصطلاح میخواهند با مداخله در بازار قیمتهای دلاری رو پایین نگه دارند. و عملا میدونیم که چنین نتیجه حاصل نمیشه، برای اینکه دلاری که ارزان گرفته شده به قیمت بازار به خورده مصرف کننده داده میشه. به این ترتیب این صحبت کهشون کردم مثلا در این چند سال بین 90 و 95 حدود 30 میلیارد دلار مجموع این رو در گزارش که آقای همتی به مجلس دادن ایشون 280 میلیارد دلار طی 15 سال ذکر کردن. یعنی ذکر مصیبت فقط به این 280 میلیارد دلار هم مربوط نیست، رقم بسیار بالاتر از این است. کافیست ما درآمدهای ارزی نظام رو با هزینه های ارزش مقایسه کنیم ببینیم که چه مقدار مازاد طی این سالا برای اینا ارقام دقیق در اختیار داریم. به این ترتیب این فقط گرفتن یک مورد معینی به دلایل معین که این رو خبرسازی بکنن و جو خبری رو شروع کنن.
آقای منصور، پرونده توزیع 35 میلیارد دلار ارزهای موسوم به مداخله بانک مرکزی، فساد ارزی در بانک مرکزی که مجموعاً 3 نفر در رابطه با اونها بازداشت شدن، احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی، رسول سجاد معاون بین الملل و احسان معافی رئیس حراست بانک مرکزی و هر سه اونها در دوره مدیریت ولی الله سیف بودند. یک شخص دیگری سالار آقاخانی هم که در این توزیع دست داشته البته فرار کرده از ایران. سوال از شما این هست که چگونه این همه فساد میتونه در بانک مرکزی اتفاق بیفته و این همه دزدی و اختلاس صورت بگیره اما در نهایت مسئولان بانک در جریان قرار نگیرن؟
ببینید همونطور که عرض کردن، شما شخصی رو مثلا آقای عراقچی در صدر یه مسئولیتی قرار میدید که او قرار چند ده میلیارد دلار رو بابت مثلا 4200 تومان بین کسانی توزیع کنه. طبیعی گیرنده این وجه میدونه که 4200 تومان میخره ولی 25000 تومان 30000 تومان در بازار خواهد فروخت. من چه رقم بزرگ. این مدیری که میخواهد این عرض رو توزیع کنه در معرض این وسوسه قرار میگیره که اینو به امر بدم یا به زید بدم. در نتیجه اون آدمی که حاضره یک باج سبیلی هم به این طرف بپردازه اون انتخاب میکنه. در نتیجه این خلافایی که فلان مدیر اینقدر خلاف کرد به اون مسئله مربوطه. اصل قضیه که هزار برابر اونه، این در اون نظام تخلف و خلاف شمرده نمیشه، برای اینکه توزیع ارز است بین کسانی که وابسته به نظام هست و این در واقع جمهوری اسلامی این کار رو طی 42 سال انجام داده.
آقای منصور، با توجه به نوع مدیریت بانکی و اقتصادی کشور، آیا چیزی در خزانه ایران باقی مانده؟
ببینید، اجازه بدید به این نکته اشاره کنم. اون مسئله مدیریت ارزی در بانک مرکزی، این یکی از علمی ترین کارهایی است که در جهان انجام میگیره و در بانک مرکزی ایران قبل از انقلاب هم انجام میگیره. یعنی روش‌های بسیار دقیقی داره برای اداره کردن ارز در برابر صادرات و واردات و کنترل تورم. این مسئله رو در نظام بانکداری جمهوری اسلامی به هم زدن. بلیجه امروز یک مسئله به نام نظام یکپارچه‌ای نمیدونم بانکداری در دست تصویب دارن در مجلس که به نظر من یک رسوایی است. کافیست به بیانات آقای دکتر عادلی توجه بکنید ببینید که چگونه اینا عمدن یا سهواً مسئله رو به جایی میبرن که از بانکداری دیگر خبری نمونه. در مورد موجودی ارزی عرض کنم که موجودی ارزی ایران در حدود 40-50 میلیارد دلار تخمین زده میشه، ولی چون طبق مقررات موجود برجامی نظام نمیتونه بیش از یک دهم اون رو هر سال برداشت کنه، صندوق بین‌المللی اعلام کرده که دولت میتونه 4 میلیارد دلار امسال برداشت کنه.
دادستان تهران از ارسال پرونده ولی الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی ایران، به دادگاه ویژه اخلال در نظام اقتصادی خبر داده و در همین ارتباط با دیدگاه حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، آشنا می شدیم. به گفته کارشناسان، اگر به واکسینه کردن جمعیت 1,300,000,000 قاره آفریقا بی توجهی شود، این قاره بزرگ در شرایطی است که می تواند به یک کانون تولید انواع گونه های جهش یافته کرونا بدل شود. بشنویم از شهرام میریان.
در حال حاضر 46 کشور از 54 کشور اتحادیه آفریقا درگیر شیوع ویروس کرونا در سه رده خطرهای بالا، متوسط و یا پایین هستند. از آغاز گسترش این ویروس تا کنون بیش از 4.5 میلیون تن در سراسر قاره آفریقا به بیماری کووید 19 مبتلا شده و از آن میان 121 هزار نفر هم تا کنون جان خود را از دست دادند. این آمار در نگاه اول در مقایسه با تلفات انسانی ویروس کرونا به عنوان مثال در اروپا بسیار کم به نظر می رسد، ولی به نوشته روزنامه‌های آلمان روند آهسته کارزار واکسیناسیون در آفریقا که همچنان ادامه دارد نگرانی کارشناسان را به دنبال داشته. به باور آنها آفریقا با جمعیت 1,300,000,000ش تا کنون تنها 2% واکسن توزیع شده در دنیا را دریافت کرده و این خود زنگ خطری است نه تنها برای آفریقا بلکه سراسر جهان. از طرفی کارشناسان امور بهداشت و سلامت معتقدند بی‌توجهی به کارزار واکسیناسیون شهروندان کشورهای آفریقایی این قاره بزرگ را می‌تواند به کانون تولید انواع گونه‌های جهش‌یافته کرونا بدل کند. هرچند به تازگی نوع جهش‌یافته‌ای از این ویروس هم به ویژه در آفریقای جنوبی پیدا شده. از این رو کارشناسان ابراز نگرانی کردند که اگر شهروندان 54 کشور اتحادیه آفریقا به واکسن کرونا دست نیابند، آنها برای مدتی طولانی درگیر این ویروس و پیامدهای دردناک ناشی از آن خواهند بود. برای مهار تدریجی این ویروس به گفته همین کارشناسان دست کم 70% شهروندان آفریقا باید علیه این ویروس واکسینه شوند و این در حالی است که اتحادیه آفریقا مصمم است تا 20 ماه آینده تنها 60% جمعیت این قاره بزرگ را واکسینه کند. خبرگزاری آلمان هم در گزارشی نوشته اکثر واکسن‌های اولیه را طرح و برنامه موسوم به کوواکس وابسته به سازمان بهداشت جهانی در اختیار شهروندان آفریقا قرار می‌دهد، ولی اکثر آنها تاکنون از دریافت واکسن آسترازنکا خودداری کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. تا ریشه‌کن شدن کرونا، عزیزان، امیدوارم پویا، پایدار و پیروز و سلامت باشید. خدا نگهدار تک تک شما.